الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. عرض شد که در این دعای شریف 44 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام، حضرت به نعمت‌های ویژه‌ای که خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان عطا کرده به بندگانش اشاره میکنه که 3 نعمت بسیار بزرگی است که هر کدوم واقعا قابل توجه و قابل تأمل بسیار زیاد هست. یکی نعمت روزه است که عرض کردیم از ریاضت‌های اختصاصی انبیاء گذشته بوده. روزه ماه رمضان، امم قبلی داشتن روزه، ولی روزه ماه مبارک رمضان این فقط مال انبیاء گذشته بود، به فرموده امام صادق که خداوند متعال به این امت تفضل کرد که هم بر رسول خدا و هم بر امتش واجب شد. این یکی از هدیه‌های خداست تو ماه مبارک رمضان، روزه. هدیه دومی که پروردگار عالم داده نزول قرآن هست که به طور دفعی حقیقت قرآن بر قلب مقدس پیغمبر شب قدر نازل شد. اون نزول دفعی یعنی سوره سوره و آیه آیه و اینا نبوده، این آیات و سور که جز جز شد، این در طول 23 سال به تدریج بر پیغمبر نازل شد. تو اون نزول دفعی حقیقت قرآن، حالا واقعش به چه صورت بود خود پیغمبر میدونه که تلقی کرده، منتها یک شبه یک دفعه بر قلب مقدسش نازل شد و این بزرگوار قرآن رو دریافت کرد. اینم یکی دیگه از هدیه های خداوند متعال در ماه مبارک رمضان بوده که یکی دو شبی اندکی صحبت در این رابطه کردی. سومین چیزی که پروردگار عالم در این ماه داده شب قدره، که انصافاً این شب قدر هم و بحث شب قدر هم بحث فوق‌العاده‌ای است که من اجازه میخوام این یکی دو شب آخری که بنده خدمت شما هستم در رابطه با شب قدر و استفاده از این شب قدر که شب بسیار حساس و سرنوشت سازی هست تو زندگی هر کدوممون یه مقداری صحبت بکنیم. شبی که تو طول سال فقط یک مرتبه اتفاق میفته و دیگه هم تکرار نمیشه در هر سال. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا شب قدر کیه؟ امام صادق فرمود که 21 و 20 شب 21 یا 23، 19 رو تو این روایت نداره، البته تو بعضی از روایت دیگه هست، ولی تو این روایت فقط 2 رو حضرت فرمودن، شب 21 یا شب 23. اون طرف گفت آقا اگه عذری داشتیم نتونستیم این 2 رو درک بکنیم چی؟ حضرت فرمود 23، شب 23. احتمال قوی شب قدر و تقریبا میشه گفت آدم اطمینان میتونه پیدا کنه از روایات که شب 23 اون شبی هستش که امضا میشه و شب اصلی سرنوشت ها اوه. هرچند که شب 19 و شب 21 بی‌دخالت نیست، اینا مقدماته، ولی اون شب 23 امضای اصلی صورت میگیره تو سرنوشت ها. یه روایت معروفی است به روایت جوهنی که شیعه و سنی نقل کردن، روایت جوهنی که شخصی است به نام عبدالله انیس انصاری به نام جوهنی، ملقب به جوهنی، معروف به جوهنی، این اومد خدمت پیغمبر گفت آقا من شتر و گاو و گوسفند و این چیزا دارم، خونم بیرون شهره، بیرون مدینه است، ماه مبارک رمضان برام سخت هر شب بخوام بیام، خودتون یه شب برام من تعیین کنید که اون شب بیام. پیغمبر زیر گوشش آهسته یه چیزی گفت، اصحاب نفهمیدن، فقط دیدن از اون به بعد جوهنی شبای 23 هر سال میاد. معلومه دیگه چی گفته بود پیغمبر دیگه. امام صادق فرمود شب 23 شب جوهنیه، شب 23 ماه مبارک رمضان شبی است که ارزاق تقسیم میشه، رزق بندگان، مرگ و زندگی، حیات، سلامتی و مرض، بلا، امثال این جور چیزا تا 1 این مقدرات برای افراد رقم میخوره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود طوبی لمن احیاها، خوشا به حال اون کسی که این شب رو بیدار باشه. البته عرض خواهیم کرد خدمتتون تو همین جلسه که درک شب قدر فقط به بیدار بودن نیست. خیلی‌ها بیدارن ولی شب قدر رو درک نمی‌کنن. درک شب قدر یه چیز دیگه است که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن توبا لمن احیاها و مثل راکعن و ساجدن و مثل خطایاها بین عینه و یبکی علیها. خوش به حال اون کسی که این شب رو احیا کنه، در حال عبادت باشه، گناهانش رو جلو چشم خودش بیاره، گریه کنه، که اگر این کار رو کرد فاذا فعل ذلك رجوت ان لا یخیب ان شاء الله، اگر این کار رو کرد امید دارم که انشالله دست خالی چنین فردی بر نگرده و ناامید نشی. اینو امام صادق فرمودن. توی یه روایت دیگری، من حال دارم تبرکن روایاتش رو یه مقدار خدمتتون ابتدا عرض میکنم، بعد حالا میگم یکی دو تا نکته راجبش. توی یه روایتی شخصی است به نام ابو حمزه، میگه که آقا شب قدر کدومه؟ حضرت میفرماید 21 یا 23. بعد این طرف میگه آقا تعیین کنید دیگه، مشخصش کن. امام صادق علیه السلام میفرماید که ما ایسر اللیلتین فی ما تطلب، دو شب چیزی نیست. حالا آدم تو این همه برای چیزای دیگه شبا بیدار میمونه، حالا برای مثلا یه همچین کاری تو طول سال دو شب مثلا بیدار بمونه، برای یه همچین گنجی رو گیر آوردن خیلی هم زیاد نیست. به قول مرحوم سیر ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه یه جمله قشنگی داره، میگه ما هممون میدونیم که شب قدر تو بین 30 روز این 30 شب ماه مبارک رمضان، از این که خارج نیم، 30 شبش هم آدم بیدار باشه خیلی نیست. شما الان اگه کسی بهتون بگه تو این 30 متر مربع یه گنج خیلی عجیبی، کل 30 متر رو جا در میاره آدم، با اینکه تو یه جاش بیشتر نیست دیگه، اما برای به دست آوردن اون گنجه حاضر کل این 30 متر رو جاکن کنه. خب حالا چطور برای اون گنج شب قدر 30 شب هم اگه بخواد بیدار بمونه چیزی نیست؟ ولی که گفتن 2 شب 3 شب 2 شب مثلا در این حد. خدمتتون عرض کردم، این چند بار تکرار کردم، مرحوم ملکی تبریزی تو المراقبات ایشون فرموده که بعضی از بندگان خدا که قدر شب قدر رو تا حدی میدونستن یک سال مراقبت میکردن. مراقبت میکردن یعنی بیدار بودن، یعنی شبا یک سال بیدار بودن آماده باشن بتونن استفاده کنن که یکی از این شبا شب قدر باشه. البته ما تو بعضی از روایاتمون داریم که غیر از این 3 شبی که تو ماه مبارک رمضان هست، بعضی از شبا رو هم به عنوان احتمال شب قدر، مثل نیمه شعبان، شب نیمه شعبان به عنوان احتمال شب قدر ذکر کردن. مرحوم ملکی تبریزی میگه بعضی یک سال رو شباش رو احیا میکردن تا بتونن درک بکنن، تا بتونن استفاده بکنن. به هر حال چیه که این شب قدر ارزش بنده؟ چرا؟ چه خصوصیتی مگر این شب داره؟ فرق این شب با شبای دیگه چیه؟ چه اتفاقی تو این شب میفته که اینقدر این شب شب ارزشمندیست و کیمیاییست؟ عنایت بفرمایید. ببینید خود خداوند متعال تو قرآن میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، این یک شب بهتر است از 1000 ماه. 1000 ماه رو حساب کنید میشه 83 و خورده ای سال، 83 سال و 34 ماه، یعنی یه عمر. خود پروردگار تو قرآن میگه اگه کسی این یک شب رو بتونه درک بکنه، البته عرض کردم اگه بتونه درک بکنه که حالا بعدن خواهیم گفت، بهتر است از یک عمر، یک عمر عبادت ها، نه یک عمری که همینجوری بی خودی خالی خالی یا با معصیت بگی. اگر کسی یک عمر عبادت بکنه، اینو بذار توی یک کفه ترازو، این یه شب رو اگر کسی بتونه درک بکنه اونم بذار توی یک کفه ترازو، باز خدا میفرماید لیلۃ القدر خیرون، مساوی هم نیستن ها، بازم مساوی با یه عمر نیست، باز این بالاتره، این سنگین تره کفش. لیلۃ القدر خیرون من الف شهر. در روایت هستش که شب قدر اتفاقی که میفته اینی که یه بستری آماده میشه، یه زمینه آماده میشه که اعمال رشد میکنن. ببینید بذر تو هر زمینی رشد میکنه، شما بذر رو تو شورزار تو کویرم بندازید اینجور نیست که اونجا رشد بکنه، اما این بذر تو یه زمین مستعد تبدیل میشه به 70 یا 700 تا دونه. تو هر بستری رشد صورت نمیگیره. شب قدر یه بستر خاصی است، یه زمینه خاصی است که العمل و صالح فیها، تعبیر معصوم هست که العمل و صالح فیها من الصلات و زکات و انواع الخیر خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر. عمل صالح تو این شب به اندازه یک عمر شما رو میبره بالا، به اندازه یک عمر، یعنی اعمال جهشی میرن بالا و صاحبش رو میبرن بالا.
یعنی شما این یک شب میتونی یک گام برداری به اندازه یک عمری که زندگی کردی. ما که تو عالم چند تا عمر نداریم، یه عمر داریم که با همین میایم و میریم، اما خداوند متعال از سر تفضل یه کاری کرده که ما چند تا عمر به دست بیاریم. یعنی شما میتونی با همین شب قدر انگار چند تا عمر تو این عالم دنیا بودی، عمل کردی و رفتی. اگه بتونی هی هر سال یه شب قدری رو درک بکنی، بنزی یه عمر، بنزی یه عمر، بنزی یه عمر، اینا رو قدم بر میداری. و حالا خدمتتون عرض خواهم کرد مسئله باز دقیق تر از این حرف هست. اینا تفضلات خدا و امدادهای پروردگاره. اگر این امدادها نبود، ما به سر خودمون با این اعمال شلوولمون، عوض بخوام دیگه بیتاروف باید بگیم دیگه، با این اعمال کج و کلمون، آخه اعمال ما، این نماز ما رو بزنم پیش نماز امیرالمومنین آدم خجالت بکشه، خیلی نازیدن نداره. با این اعمال، با این راه ابدی که در پیش داریم، خب در نمیاد خرج راه. اگه به سر خودمون باشه خرج راه و توشه راه در نمیاد. وقتی امیرالمومنین تعبیرش تو نهج البلاغه اینه که آه من قلت زاد، آه داره میکشه از کمی توشه. خب ما دیگه چی باید بگی؟ وقتی امیرالمومنین داره اینو میگه، ما دیگه باید چی بگی؟ جز اینه که تفضلات خدا بیاد و امداد برسونه، یه جوری اعمال ما رو چند برابر بکنه، یه جوری به داد برسه تا خرج اون طرف در بیاد، توشه مسیر ابدیمون در بیاد. و واقعا این تفضلات خداست. بر یه روایت خیلی زیبایی است، حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد و ضرب شست شیطان رو چشید، از بهشت رانده شد، برگشت به خداوند متعال عرض کرد که، این روایت تو اصول کافی، برگشت به خداوند متعال عرض کرد که خدایا یه موجودی مثل شیطان خلق کردی و بر ما مسلط کردی که تو رگ پی ما جاری، از همه نیات ما خبر داره، خیلی قوی و خواب نداره، خستگی ناپذیر داره کار میکنه. به ازای هر انسان هم دوتا شیطان خلق میشه، به ازای هر انسان که به دنیا میاد دوتا شیطان، تعدادشون هم خیلی از ما بیشتره. خب خدایا فجعلی شیئن، برای منم یه چیزی قرار بده، یه امدادی به منم برسون در مقابل همچین موجود عجیب و غریب قدرتمندی مثل شیطان. خداوند متعال فرمود که برای تو این رو، برای تو و فرزندانت بنی آدم، این رو قرار میدم که اگر یکی از انسانها نیت کار خیر کرد، براش یه دونه مینویسم. نیتش، نیت که زحمت نداره، براش یه دونه مینویسم. شما اگه به فرضم شب نمیتونی بلند شی برای نماز شب، نیتش رو بکن، این که دیگه زحمت نداره که. البته جدی ها، نه اینکه حالا آدم بخواد نماز بالله مثلا کل شهری بگذاره که همچون علکی نه، واقعا به جد تو دلت این باشه که خدایا به من کمک بده امشب بتونم بلند شم، حقیقتا مینویسم پایاد. فرمود من یکی براش مینویسم و اگر اون کار خیر رو انجام داد 10 تا براش مینویسم، 10 حسنه براش مینویسم. اما نقطه مقابل، اگر نیت کار شر و معصیتی رو کرد براش نمینویسم، نیت معصیت معصیت نیست، براش نمینویسم. و اما اگر کار رو انجام داد، اون معصیت رو انجام داد، اونم تو روایت داره تا 7 ساعت نوشته نمیشه، تا 7 ساعت که اگر کسی توبه کرد هیچی نوشته نشده. ولی اگر بعد از 7 ساعت عمل رو انجام داد، یه دونه براش فقط مینویسم. تو طرف خیر 10 تا مینوشت، اما تو طرف شر و معصیت فقط یه دونه مینویسم. بسته آدم، بسته، گفتی تفضل و امداد. حضرت آدم عرض کرد که خدای بیشترش کن، بیشتر بکن. خداوند متعال فرمود همون یه دونه معصیتی رو هم که نوشتم، تا اون لحظه‌ای که انسان نفسش بالا پایین میره و چشمش به این عالم دنیا بازه، اگر توبه بکنه اون رو پاکش بکنم و ندیده میگیرم، پاکش میکنم و ندیده میگیرم، که هیچی، همونی که همتون میدونید در قرآن هست، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اصلا اون رو تبدیل میکنم به حسنه، اصلا گناهی که براش نمیسم هیچی، براش ثواب بنویسم، براش ثواب بنویسم. یه دریا کثافت اگه کسی داشته باشه و آلودگی، با یه توبه صادقانه یه دریا پاکی داره. الله اکبر. بس ته آدم، حضرت آدم گفت خدای بس، اگه قرار باشه که کسی بخواد از این رحمت هم استفاده نکنه، دیگه تقصیر خودش، دیگه خیلی بدبخت و بیچاره است، وارد دریا بشه خشک برگرده، اون دیگه حال تقصیر خودش. ها هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشن گنه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. خدای گناهان ما به اندازه خودمونه، کوچیکیم، محدودیم، گناهانمون هم محدوده، عفو تو به اندازه خودته نامحدوده، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. من خیلی توصیه کردم به رفقای این برام برابطه، میدونم خیلیاتون اینو خودتون هم اهلش هستید میدونید، که این کتاب رسول ترک رو بردارید بخونید. اونایی که خوندن، من خودم اینجوریه، هر از گاهی یه بار دیگه بخونید، اونایی هم که نخوندن بردارن بخونن، خیلی قشنگه، خیلی قشنگ، خیلی درس توش داره. میدونید رسول ترک فامیلیش رسول دادخواه خیابانی بود، متو چون اهل تبریز بود رسول ترک بهش میگفتن. سال 1339 مرحوم شد، یعنی تقریبا 49 سال پیش مرحوم شد و قبرشون الان تو قم هستش. ایشون از اوباش و کسانی بود که حقیقتا شر بودن، که محله ازش آسی بودن. اما همین رسول ترک اتفاقی براش رخ داد. نقل میکنن که ایشون گاهی موقع هم میخواست بره مجلس امام حسین، مست بود، دهنشو میشست میرفت، خیال میکرد دیگه با همین دیگه کار تموم، ولی میرفت بالاخره، دهنشو میشست زیر آب شیر نگه میداشت، میرفت مجلس امام حسین. اما میرفت صادقانه میرفت، یعنی میرفت که امام حسین رو دوست داشت میرفت. اینایی که اینجوری توی کارهای خیلی صادق هستن عاقبت به خیر میشن. یه کسی اومد به پیغمبر گفت آقا بچه من خیلی وضعش خرابه، چیه؟ پیغمبر فرمود نماز میاد؟ گفت آقا بله نماز میاد. فرمود خوب میشه، خوب میشه. این رسول یه مرتبه رفت توی مجلسی، توی هیئتی رفت، صاحب هیئت، بانی هیئت که دم در وایساده بود خوش آمد میگفت، از خوبان و آبرومندای تهران بود. وقتی دید رسول این شر لات اومده تو جلسهش خیلی ناراحت شد که این وصله ناچسبیه. تا اومد همه یه جوری دیگه نگاهش میکردن. ایشون اومد بهش گفتش که رسول بی زحمت از فردا شب اینجا دیگه نیا، برو یه مجلس دیگه، برو یه جای دیگه، یعنی قشنگ بیرونش کرد. رسول اگر کسی بهش بیرون میگفت بالا چشمت ابرو، چاقو میکشید براش، اما به احترام مجلس امام حسین هیچی نگفت. به احترام مجلس امام حسین هیچی نگفت. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بر این جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این صبری که بر یه جور و جفا کرد اون وقت بهش مژده دادن. از مجلس رفت بیرون، یعنی در واقع بیرونش کردن از هیئت امام حسین، رفت بیرون. شب که خوابید، فرداش دید بانی همون مجلس اومده در خونش، سلام کرد، بوسید رسول رو، بغلش کرد، گفت آقا رسول خیلی عذر بخوام، حلالم کن، امشب حتما مجلس ما بیا، حتما بیا هیئت ما. رسول طور گفت چطور شد؟ من دیشب اومدم بیرونم کردی، چطور شد آقا رسول و بیا و این حرفا؟ گفت آقا رسول حلال کن منو ببخش. گفت نه، باید به من بگی که چی شد اومدی دنبال من تا من بیام امشب. ناز کرد. اون شخص گفتش که واقعش دیشب که شما رو بیرون کردم، رفتم خوابیدم، خواب دیدم لشکر امام حسین و خیمه های حسینی یه طرفه، لشکر یزید و خیمه هاشون هم اون طرفه، دیدم یک سگی داره اطراف خیمه های امام حسین چنان نگهبانی میده، کسی مگه جرأت داره نزدیک این خیمه های ابو عبدالله بشه؟ نگاه کردم دیدم چهره سگ تو هستی. تا اینو گفت رسول سرشو گذاشت پایین، شکست، عشق از چشمش جاری شد، عجب، امام حسین منو به سگیش قبول کرده، امام حسین منو قبول کرده به سگی در خونش. از اون به بعد بود که رسول شد یک آتش پاره‌ای که تو هر مجلسی می افتاد آنچنان گریه می کرد، می گفتن تو این سالهای اخیر بی نظیر بود همچین گریه کنی برای امام حسین علیه السلام، که آتش می زد به هر مجلسی. این رسول بود که مرحوم آیت الله است احمد آقای خانساری، این مرجع بزرگوار تقلید تو تهران، همین مسیر سید عزیزالله تهران، ایشون گاهی موقع می رفت اون هیئتایی که رسول ترک اونجا بود، این مرجع با عظمت تقلید، خیلی آیا احمد خانساری بزرگ بود، با عظمت بود، میرفت مجلسی که رسول ترک بود، چون میدونه این مجلس بهش یه نظر دیگری است. یه پاسبانی بود میگفت من رسولو میشناسم کیه، انقدر خلافاشو میدونم، انقدر باهاش برخورد کردم با این رسول ترک، من میشناسم چه شری بود. اما همین منی که میشناسم الان اگه خاک زیر کفش رسول ترک رو بیارن برا من، تو چاییم میریزم میخورم تبرکن و برای شفا، تبرکن و برای شفا. الله اکبر. خدا بخواد کسی رو آبرو بده چیکار میکنه؟ کسی رو آبرو بده چیکار میکنه؟ ایشون یه موقعی توی روزه ای وایساده بود، خیلی به حضرت ابوالفضل خیلی علاقه داشت، عجیب، به همه ائمه اما نسبت به حضرت ابوالفضل یه جور دیگری بود. یه افسری بود، خب اینا نظامی ان، به این سادگی گریه نمیکنن و خیلی به قول معروف همچین قرص و اونم. حالا اون زمان طاغوت که خیلی اهل این حرفا نبودن، این افسرهای نظامی این حرفا، اومده بود این مجلس رسول ترک و این هیئت و دسته اینا رو نگاه میکرد. رسول رفت جلوی او گفت آقا جان شما نظامیه، من یه چیزی میگم شما خوب بفهمی. و اون این که توی جنگ وقتی یه سرباز میفته، وقتی یه سرباز میفته، لشکر دشمن میگن حالا یه سرباز عادی بود ولش بکنن، اما وقتی یه علمدار میفته میریزن سرش، وقتی یه علمدار میفته همه میریزن سرش. ببین ابوالفضل چی بود که میگن این افسر کلاهشو برداشت زد زمین و زار زار نشست گریه کردن. ایشون یه مرتبه تو حسین تو مسجد آذربایجانیا بود، تو ماه مبارک رمضانی، مرحوم میرزعلی اکبر آقای ترک که میگفتن صاحب نفس بود، ایشون رو منبر بود، مردم روزه بعد از نماز، همه حال دلای پاک، یه آدم صاحب نفس و اهل عمل، داشت برای مردم موعظه میکرد که ایها الناس قیامت راست، جهنم بعضی از کسانی که ظاهر خوبی دارن یه مرتبه میبینی بهش نمیبرنشون، میبرن جهنم. دیگه نفس تو سینه ها از ترس حبس شده بود، سکوت این جمعیت رو گرفته بود، همه گوش میکردن و ترس تو همه افتاده بود. یه مرتبه از میون جمعیت این رسول از اون عقب بلند میشه، فریاد میزنه، میگه میرزعلی اکبر آقا، با همون لحجه ترکیش میگه میرزعلی اکبر آقا، اگر قیامت انقدر سخته که شما دارید میگید، پس ابوالفضل کجاست اونجا؟ پس ابوالفضل کجاست که مجلس اینها منفجر شد از گریه؟ خودش هم نشست مثل همیشه که وقتی گریه میکرد زانوشو میگرفت تو بغلش، نشست شروع کرد هق هق گریه کردن. میگفتن جلسه تموم شد، تا نیم ساعت رسول بود که زانوش تو بغلش بود، هق هق گریه میکرد. آخر عمرش به بعضی از رفقاش گفته بود رفقا آدم باید مبارک بمیره، آدم باید مبارک بمیره. بهش گفتن یعنی چی آدم باید مبارک بمیره؟ گفت یعنی باید مولاش بیاد بالا سرش امان نامه بهش بده، یه امضای کوچولو هم اون زیر امان نامه باشه، بعد بمیره. گفتن اون امضا کوچولوه چیه؟ گفت مال علی اصغر. من امضا کوچولوه مال علی اصغر. اصلا یه حرفایی میزد، یه حرفایی میزد. بعدش هم اون آخر عمر کسانی که کنارش بودن میگن که گفت آقام گلدیم اومد، با همون چیز ترکیه خودش گفت اومد آقام اومد، مولام اومد، که امام حسین علیه السلام بالا سرش اومده. قبرش الان تو نزدیک حرم هست معصومه سلام الله علیها در قم هست و محل زیارت هستش. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. به هر حال خداوند متعال از جمله امدادهاش شب قدره که امداد کرده بندگانش که خرج ابدیتشون در بیاد. منتها یه چیزی رو بزرگواران، یه چیزی رو دقت بکنید، ببینید شب قدر تو هر سال تکرار میشه ها. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر شما تونستید امسال شب قدر رو درک بکنید، به اندازه هزار ماه رفتید بالا، کلاستون رفته چی؟ به اندازه یک عمر بندگی کردن کلاستون میره بالا. خب وقتی کلاس رفت بالا، تو طول سال دیگه تو همون کلاسید. کسی که از ابتدایی رفت تو راهنمایی دیگه بر نمیگرده عقب، که تو همون راهنماییه، درسته؟ شما تو طول سال تو اون کلاسید تا سال بعد. سال بعد اگه تونستید شب قدر رو درک بکنید، باز به اندازه یه هزار ماه دیگه میرید بالا، یعنی یه دوره دیگه بالا رفتن، به اندازه یه هزار ماه و یه عمر باز تو اون کلاسید. یعنی همه اعمالتون به اندازه هزار ماه جلوتر و ارزش بیشتری داره نسبت به سال گذشته. اصلا کلاس رفته بالا و همینجور و همینجور. حالا اگه کسی 30 تا 40 تا شب قدر رو درک بکنه تو عمرش چیکار کرده؟ 30 40 تا شب قدر رو بتونه درک بکنه تو عمرش، به شرطی که بتونه درک بکنه ها. ولی کسانی ممکنه باشن 80 سال از عمرشون گذشته باشه یه شب قدر رو نتونسته باشن درک بکنن. کسانی هستن ممکنه 2 شب قدر رو تو کل عمرشون درک کردن. کسانی هستن 10 شب قدر رو تونستن درک بکنن. ولی اگه آدم بتونه درک بکنه شب قدر تکرار میشه، هر سال کلاس میره بالا. چیز عجیب و غریبی است که خدا از تفضلات و امدادهاش به ما داده. منتها سوال مهم اینه که شرط درک شب قدر چیه؟ همونی که هی لابلای صحبت عرض کردم، چجوری میشه آدم شب قدر رو درک بکنه؟ صرف بیدار بودن اگه باشه که خب کاری نداره. خیلی هستن که میتونن شب قدر رو بیدار باشن، روز کاملا بگیرن بخوابن شب بیدار باشن. البته همینم ارزش داره، خدای نکرده من نخوام این ارزش بیدار بودن رو بکشم پایینا، اما بیدار بودن لازم ها ولی کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواد. خب حالا ببینید اون چیه، اینو خیلی عنایت بکنید. ببینید اصلا شب قدر برای چی این همه بستر آماده شده برای رشد انسان ها؟ شب قدر رو معصوم هر زمان شب قدرش کرده. شب اول صحبتم خدمت تو عرض کردم شب قدر در واقع ولی خدا معصوم در هر زمان و در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن، او شب قدر رو شب قدر کرد. ببینید روایت هست از امام باقر علیه السلام که سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره انا انزلنا تو نمازهای واجب و مستحبتون. سوره ما اهل بیته، سوره انا انزلنا سوره ما اهل بیته، و اگر خواستید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید با این سوره باشون بحث بکنید و بهشون اثبات بکنید که تو این عالم ولی خدا زنده است. خب من از شماها میپرسم، امام باقر میگه این سوره سوره ولایت، سوره ما اهل بیت، کجای این سوره سوره ولایت؟ توش کلمه ولی ولایت اینا اصلا نیست. اینجای سوره تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خداوند متعال میفرماید تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته. تو روایت داره بر هر قطره باران یک ملکی گمارده شده، بر هر قطره. تازه اینا ملائکه بارانن، حالا ملائکه امور دیگه بمانند، این همه ملک همه میان پایین. تنزل الملائکه و روح، و روح که امام صادق فرمود روح رئیس ملائکه، اعظم ملائکه است، حتی از ملائکه مقرب جبرئیل و میکائیل اینا اون بزرگتر هستش. اینا همه میان پایین. خب سوال، میان پایین کجا میان؟ ملائکه موجودات مادی نیستن که بیان رو زمین. ملائکه که مثل یه پرنده، مثل یه هواپیما نیستن که فرودگاهشون زمین باشه. ملائکه موجودات مجردن، موجود مجرد فرودگاهش هم باید سنخیت با خودش داشته باشه، مجرد باید باشه. ملائکه بر روح وارد میشن، بر دل وارد میشن. کدوم روح، کدوم دل و روح هست که این همه ملک بر او وارد بشه؟ مگه هر دل فاسق و فاجری لیاقت داره ملائکه، ملائکه مقرب، روح بر او وارد بشن؟ این نشون میده که معصومی در عالم ها، این نشون میده که ولی خدا در عالم هست. لذا امام باقر فرمودن با این سوره با مخالفین ما اهل بیت بحث کنید و بهشون ثابت کنید ولی خدا زنده است، چون قرآن میگه در شب قدر ملائکه میان، ملائکه بر روح وارد بشن و جز روح ولی معصوم خدا کسی دیگه طاقت نداره این همه ملک بر او وارد بشن. خب در زمان ما وجود مقدس امام زمان یه میهمانی ترتیب میده، تو این ضیافت تمام ملائکه میان پایین. ملائکه که میان پایین با خود چون چی میارن؟ رحمت. ملائکه موجودات بیگناهی هستن. شما نیم ساعت پیش یه آدم پاک میشینی حالت عوض میشه، سبک میشی. نیم ساعت پیش یه آدم خیلی نورانی و پاک میشین، آدم حس میکنه سبک شده. این همه موجود پاک و بیگناه میان پایین، طبیعیه که با خود چون رحمت میارن، یک رحمت بی نهایت شب قدر میاد پایین. این رحمت بی نهایت در واقع امام زمان درست کرد، او میزبانه، او این شب قدر رو درست کرد. و کسانی که، حالا یه چیز دیگری داره که خدمتتون عرض میکنم، خب این رحمت بی نهایت آماده شده، مال کیه؟ شامل حال کی میشه؟ شامل حال اون کسانی میشه که تو محیط ولایت معصومن. شرط درک شب قدر رو بدونید چیه؟ درک شب قدر مال کسانی است که تو محیط ولایت معصومن. اونایی که خارج از محیط ولایت معصومن شب قدر ندارن، اونایی که خارج از محیط ولایت معصومینن شب قدر ندارن. ولی خدا اینو کشیده پایین مال اون کسانی که تو محیط ولایت او هستن. حالا میفهمید برای چی قرآن سرتون میذارید به که یا الله به محمدن به علیین به فاطمه. یعنی ما تو محیط ولایتیم، یعنی ما دست به دامن شماییم. این شرط در شب قدره. این که میبینید تو ماه مبارک رمضان این همه ما رو متصل میکنن به امام زمان. تو دعای افتتاح میخونی یه چهارمش راجع به امام زمانه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا. یا مثلا اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم. تو دعای افتتاح ما رو یاد امام زمان میندازن. تو دعای حج ما رو یاد امام زمان میندازن. تو تعقیبات نماز اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم این دعا دعای فرجه. این دعا دعای فرجه. یا آقایی گفته بود که بابا این دعا هیچ موقع برآورده نمیشه که. این دعا خدایا همه فقرا رو سیر کن، خدایا همه قرضدارها رو قرضشون ادا کن، خدایا همه برهنه ها رو بپوشان، خدایا همه زندانیا رو آزاد کن. یه کسی از این روشنفکر زده ها گفت بابا این حرفه، این دعا هیچ موقع مستجاب نمیشه. مگه میشه؟ تا دنیا دنیاست، بالاخره زندانی داریم، گرسنه داریم، برهنه داریم، مگه میشه همه قرضدارا قرضشون ادا بشه، همه فقیرا سیر بشن؟ مگه میشه؟ جواب اینه بله که میشه. این دعا یعنی اللهم اجل لولیک الفرج، یعنی خدای فرج امام زمان برسون که اگه اومد این اتفاقا میفته. اگه اومد این اتفاقا میفته دیگه. هیچ فقیری دیگه نیست، هیچ گرسنه‌ای دیگه نیست، هیچ قرضداری دیگه نیست. این دعا دعای فرج و یک بنا. تو ماه رمضان هی ما رو میخوان وصل کنن به امام زمان، چون شرط درک شب قدر اینه. دلیلش هم خیلی روشنه توی جمله. ببینید راه خدا، صراط مستقیم، قرب پروردگار، بالا رفتن، این یه گام به اندازه یه عمر برداشتن، یه گام به اندازه یک عمر برداشتن همینجوری معمولی نیست. راه خدا ستانی، خدا یه صراط مستقیم بیشتر نداره، یه صراط مستقیم داره. پیغمبر اکرم نشسته بود، همه تون این روایت رو شنیدید، با چوبی که تو دستشون بود رو زمین چند تا خط کج و کله کشیدن، فرمودن اینا صراط های غیر راه های غیر مستقیمه. بعد یه خط صاف کشیدن، فرمودن صراط مستقیم یه دونه است، یکی بیشتر نیست. اون صراطی که آدم رو به قرب میرسونه، آدم رو بالا میبره، علیون هو صراط المستقیم، یک صراطه، صراط ائمه. از این در باید آدم بره تو تا به قرب برسه. و الا تو روایت داره شب و روز کسی عبادت بکنه، ولایت معصوم رو قبول نداشته باشه، این بالا نمیره، چون از در وارد نشده، از اون در وارد نشده. تو دعای ندبه شما میخونید عین باب الله الذی منه یؤتا، اون دری که از اینجا باید به خدا وارد شد. قرب ما به خدا تابع قرب ما به معصومه. قرب ما به خدا تابع قرب. اگر شما تونستی شب قدر، این جمله رو تقاضا میکنم تو ذهن بسپارید، اگر شما بزرگوارها تونستید شب قدر یه قدم به امام زمان نزدیک بشید، طوری که امام زمان تو این نامه عمل ما بمیسی که فلانی در امسال در خدمتگذاری ما یه قدم جلوست، یه منصبی پیدا کرده، اگر این یک قدم رو به امام زمان نزدیک شدیم، اون گام به اندازه یک عمر رو برداشتیم، اون قدم به اندازه 83 سال خورده ای رو برداشتی. درک شب قدر شرطش اینه که امام زمان امضا بکنه که این تو ولایت به ما نزدیک شده، به ما نزدیک شده، یعنی به خدا نزدیک شده، به اهل بیت نزدیک شدن، یعنی به خدا نزدیک شدن. من اراد الله بدع بکم، هر کی به خدا رو بخواد از شما باید وارد بشه. این شرط درک شب قدر. بیدار میمونیم، قرآن سرمون میذاریم، متوسل به اهل بیت میشیم، البته قبلش هم آمادگی پیدا کردیم. اون وقت امام زمان امضا میکنه که این یه منصبی تو دستگاه ما داره، یه منصبی غیر از سال قبلش، یه قدم جلوتر، یه گام جلوتر. حالا که یه گام جلوتر اومدی، اون یه گام به اندازه 83 سال خورده ای رو میتونی برداری. این درک شب قدر شرطش اینه. با امام زمان سعی کنیم یه عهد ببندیم. اگر کسی با امام زمان عهد ببنده، یا صاحب الزمان، او مهربانه، این دیگه گفتن نداره. امام زمان خیلی کریمه، خیلی زود میگذره. این آدمای کریم و نجیب و پاک مچگیری نمیکنن، نمیخوان هی عیب آدمو به آدم نشون بدن، هی خراب بکنن، هی مثلا فرض کنید تو بری عذرخواهی بکنی میگی نه من نمیبخشم، نه اینجوری نیست. آدمی که کریم باشه ها، تا میری بهش میگی آقا منو میبخشی، گو حرفشو نزن پاشو برو، اصلا حرفشم نزن. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. برادرای یوسف اون همه جفا کردن در حق یوسف، در حد مرگ زدنش، انداختنش تو چاه، اونجوری بلا به سرش آوردن، 40 سال فراغ از پدر، پدرشو کور کرد در اثر این فراغ، خمیدش کرد. اما بعد از همه این دوره ها وقتی که رفتن پیشش گفتن یوسف ما رو میبخشی، حضرت یوسف فرمود لا تسریب علیکم الیوم، اصلا حرفشو نزنید، اصلا حرفشو نزنید، اصلا نذارش ادامه بدن، اصلا نذارش ادامه بدن. آدم میتونه به امام زمان بگه یا صاحب زمان شما جد ابا عبدالله الحسین بودا، روز عاشورا میگشت دنبال دشمنا، ما که رفقای شماییم، ما که رفقا، ما تا رفقای کج و کله، رفقای کج و کله. تو عنایت کن به حق مادر بزرگوارت، ما با تو عهد میبندیم که تا جایی که میتونیم اذیتت نکنیم، تا جایی که از دستمون کمکمونم کن، کمکمونم کن. یه چیزی خدمتون یادگار امشب نقل میکنم، بحثمو تمام میکنم، یه صلواتی عنایت بفرمایید. شاید دیگه به ذکر مصیبت نرسه، ولی حال جلسه اقتضا میکنه که من اینو عرض بکنم. ازتونم معذرت میخوام، یه 5-6 دقیقه اگر گذشت دیگه بر من ببخشید. یکی از علمای مشهد ایشون میفرمودن که خود من از راننده کامیون متدینی که برای من نقل کرد، من براتون نقل میکنم چیزی رو. این عالم بزرگوار میگفت، این راننده کامیون برای من میگفت، میگفتش که من قبل از انقلاب، چند سال قبل از انقلاب، یه بار زده بودم از مشهد کامیون به قصدی که از شهرهای دور رفته بودم بیرون، یه حدود 100 کیلومتر 50 کیلومتر از مشهد دور شدم. هوا بسیار سرد بود تو زمستان، برف و کولاک میومد تو جاده، این طوفان میزد، برفا میومدن تو جاده، و میگفت جاده‌ام خلوت، اصلا هیچ کسی نبود. میگفت ما میرفتیم، خیلی ترس برم داشت که تو این جاده اگه ما بمونیم که تلف بشیم. میگه اتفاقا همینجور هم شد، یعنی به قدری شدت کولاک و برف زیاد شد، من دیگه جلو رو نمیدیدم، زدم کنار که یه چند دقیقه بیستم. زدم کنار، خواستم ماشین روشن باشه که لااقل توی اتاق که ماشین از گرماش استفاده بکنم، دیدم ماشین خاموش شد، دیدم وا بلا چه خاکی به سرمون شد. پریدم پایین، کاپوتو زدم بالا که بتونم مثلا یه کاری بکنم، دیدم نه، هرچی استارت میزنم ماشین روشن نمیشه. دیدم بیچاره شدم، رفتم بالا نشستم، هرچی فکر کردم آخه این کجاش عیب داره، به ذهنم نیومد. شاید 3 ساعت گذشت، سرما استخون ما رو داشت میترکون. دیدم که خب تو جون دارم، میتونم تکون بخورم، پاشم یه کاری بکنم، یخ میزنم اینجوری. هوام دیگه یواش یواش به سمت عصر میرفت و طرف غروب میشد. اومدم پایین، باز کاپوتو زدم بالا، دیدم مثلا هر چی به ذهنم میرسید انجام دادم، دیدم روشن نمیشه. رفتم تو اتاق که ماشین نشستم، که دیگه سرماش از سرمای بیرونم شاید بیشتر شده بود. نشستم، یواش یواش ضعف به من دست داد، حس کردم از حال دارم میرم، این ضعف از حال رفتن. مرگ رو جلو چشم خودم میدیدم، به یاد زن و بچه‌ام بودم که تموم شد دیگه، دیگه نمیتونم ببینمشون. میگه همین هین یاد یه واعظی افتادم که حرفی داشت به من، میگفتش که فلانی اگه بیچاره شدی بگو یا صاحب الزمان ادرکنا و یا صاحب الزمان اقسنا، این دوتا جمله، یا صاحب الزمان ادرکنا و یا صاحب الزمان اقسنا، به فریاد ما برس. میگه همین رو رو زبون جاری کردم، گفتم یا صاحب الزمان اقسنا و ادرکنا، مدد کن مولا جان. بعد با خدا که خجالت میکشیدم حرف بزنم، چون نمازمو درست نمیخوندم، حالا گاهی موقع ها میخوندم محرم زونی چیزی یک در میون، ولی تو غیرش نه، اهل یه معصیتی هم بودم، با خدا خجالت میکشیدم حرف بزنم، ولی چون دیگه دستم از همه جا کوتاه شده بود، تو دلم گفتم خدای باهات عهد میکنم اگه یه بار دیگه تونستم زن و بچه‌مو ببینم، از این مخمصه نجات پیدا بکنم، یک، نمازای اول وقتم رو قرص و محکم انجام میدم، دو، اون معصیتو میذارم کنار، دیگه اونا رو میذارم کنار. یه چند لحظه گذشت، وسوسه ها اومد سراغم که بابا تو توسل کردی به کسی که اصلا نیست، خبری ازش نیست. دیدم شیطان این آخر عمری داره میاد، این ایمان ما رو هم بگیر. خیلی ترسیدم، از صمیم قلب گفتم خدایا من بر اون عهدم هستم. تا این رو گفتم دیدم تو برف یه نفری داره میاد آچار تو دستشه. خیال کردم که راننده‌ای یا مثلا فرض کنید کمکی چیزی هستش از اون آچارهایی که تو دستش بود. اومد نزدیک شد، من حالا پیادم نشد، یه مقدار شیشه رو کشتم پایین. اون تو برف وایساده بود. به محض اینکه من گوشی کردم ببینم چی میگه، چی کار داره، گفت سلام علیکم. اول سلام کرد، گفتم علیکم سلام. گفتش که چی شده؟ مفصل شروع کردم گفتم که چی شده. گفت من یه دستی میزنم، هر موقع بهت گفتم استارت بزن بزن. رفت کاپوتو زد بالا، من ندیدم دستش بخوره به موتور، ندیدم، فقط به من گفت بزن. من استارت زدم، دیدم روشن شد، دیدم روشن شد و بعد اومد کنار من ایستاد. حالا اون پایین، منم پایین نمیام، من اون بالا نشستم. گفتم ای بهش چی بود؟ گفت هر چی بود تموم شد دیگه. تو دلم گفتم ای بابا دو قدم میرم اون طرفتر باز میمونم، دو قدم میرم اون طرفتر باز میمونم، این راه رفتنی نیست. گفت خیالت راحت باش تا خونه میری. تا این تو دلم اومد گفت خیالت راحت باشه تا خونه میری. بعد گفتم که خب حالا بریم ماشین شما رو درست کنیم، بریم ماشین. گفت نه من به کمک شما احتیاج ندارم. من پول تو جیبم بود، گفتم پول چقدر شد؟ هر چقدر شد من بهت میدم. گفت به پول شما احتیاج ندارم. گفتم این که نشد که، نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری، این نامردی هستش که ما نمیم یه کمکی بهت بدیم. یه لبخندی زد گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ یه تبسمی کرد گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ گفتم راننده مرد اونی که اگه کسی بهش یه خدمتی میکنه تلافی میکنه، اما نامرد اونی هستش که بی تفاوت سرشو بیزاره پایین میره. من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم. گفتش که خب حالا اگه میخوای کمکی به ما بکنی. من خیلی خوشم اومد که این وایساده این پایین تو برف، من این بالا اینقدر مهربون داره. من گفت اگه میخوای یه کمکی به من بکنی به اون عهدی که با خدا بستی عمل کن. گفتم کدومه؟ گفت همون عهدی که نمازات اول وقت میخونی و اون معصیتو ترک میکنی. یه مرتبه دیدم خدایا من اینو تو دلم با خدا عهد بستم، این از کجا میدونه؟ فهمیدم اون استغاثه‌ای که کردم و صدا زدم اون صدا نتیجه داده. خواستم درو باز کنم، خودم رو پرت بکنم پایین رو پای حضرت. درو تا باز کردم اومدم پایین، دیدم نیست. نگاه کردم دیدم رد پاشم نیست، تو برف دیگه نیست. سوار ماشینی که آقا دیگه کمک کرده بود روشن شده بود شدم و راه افتادم تو این جاده. اما عشق مگه میگذاره اصلا من جاده رو ببینم؟ عشق دیگه مگه میگذاره من جاده رو ببینم؟ خدایا مولای ما اومد کنار ما، اینجوری کمک کرد، ما هم اصلا همین بالا نشسته، حتی براش پیاده هم نشدم، ولی او اصلا به روی منم نیاورد، کار خودشو کرد و رفت. اومدم وقتی رسیدم به شهرمون بارو خالیه کردم، اومدم خونه. به خانومم و زن و بچه گفتم که خانوم زندگی ما از این به بعد یه جور دیگه است. نمازا اول وقت. اون تعجب کرد که من همچی کسی نبودم. گفتم خانوم با آدمای بی بندوبار، حالا زمان طاغوت، با آدمای بی بندوبار دیگه رفت آمد نه. اگه میتونی با این وضعیت با من زندگی بکنی بکن، اگه نمیتونی تو رو به خیر و ما رو به سلامت. گفت نه ما از خدامونه، تو اون موقع اونجوری زندگی کردی ما مجبور بودیم، ما از خدامونه تو متدین باشی ما اینجوری باشیم، ما از خدامونه. گفت یه مرتبه من تو گاراژ بودم، راننده های شوفرا و همسایه داشتیم بار خالی میکردیم، ظهر شد به من گفتن بریم نهار. گفتم اول نمازمو میخونم بعد میریم نهار. همه خندیدن و شروع کردن منو دست انداختن، حالا تو اون شوفرا و اینا شروع کردن دست انداختن که او چقدر مقدس شدی، و شروع کردن همجوری مسخره کردن. ایشون میگفتش که من نمیخواستم بگم داستان چیه و چه عهدی با امام زمانم داشتم، اما دیدم نمازو دارن توهین میکنن، بهشون گفتم قضیه چی بود. همه اشک ریختن، اومدن منو بوسیدن، دستمو بوسیدن، حلالیت خواستن. همه تو گاراژ، چه شوفرها، راننده ها، باربرا، همه وایسادن یه نماز پاکیزه خوندن و همشون هم گفتن ما هم همین کارو میکنیم و بعد رفتن برای نهار خوردن. یا صاحب الزمان شما مهربانی، شما مهربانی، تو رو قسمت بدیم به حق مادرت، این ماه رمضان داره میگذره و شب قدر نزدیک میشه، به کرمت اون امضای خودت رو تو قرب به خودتون که قرب به خداست برای همه ما عنایت بفرما. خدای به محمد و آل محمد فرجش تعجیل بفرما. ما را از سربازان و یارانش در غیبت و ظهور مقرر بگردان. به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدایا این توسلات، عشقها، عبادات ناقص ما، روزهامون، از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. امام راحلمون شهدا ذوی الحقوقمون با اهل بیت مشهور بدار، رهبرمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.